أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سابقه در طریق معرفت مغرب عنوان مبدأ وقت نماز مغرب عشاء بود. اختلاف علما در تعیین مغرب که آیا مغرب استتاره قرص هست، استتاره قرص خورشید از افق هست، یا به ذهاب عمره شب مشرقیه، ناشی از اختلاف روایات بود. به خاطر اینکه در روایات دو دسته از روایات رو میبینیم که یک دسته دلالت میکند یا استدلال شده است به اون دسته برای قول مشهور، دسته دوم به طایفه دوم هم روایاتی است که دلالت میکند یا استدلال شده به اون روایات، به اون روایات برای اینکه ملاک استتار قرص باشه. در روایات دسته اول که به نفع مشهور، به این که ملاک ذهاب حمره مشرقیه از بالای سر باشه، بعضی از روایات عنوان شده، روایت معتبره برید ابن معاویه، مرسله احمد ابن علی ابن احمد ابن اشیام که حدیث سوم بود، و همینطور مرسله ابن ابی عمیر که حدیث چهارم باب بود. تا اینجا بیان شد که در حدیث چهارم که مرسله ابن ابی عمیر بود، از جهت دلالت مشکلی نبود، اشکال من حیث سنن بود، چون اون متن روایت این بود دیگه، وقت و سقوط الغرز و وجوب الافطار من الصیام ان تقوم به هزای القبله و تتفقد الحمرت التي ترتفع من المشرق فاذا جازت، اون حمره مشرقیه اینجا اذا جازت قمت الراس الى ناحیه المغرب فقط وجب الافطار و سقط القرص. دلالتش بر این که ماه و المعیار و منار ذهاب عمره مشرقی از بالای سره، دلالتش که مشکلی نداشت. عمده اشکال من حیث و سند بود که البته یک جهتش که مرسله ابن عبی عمر هست، ان ابن عبی عمر امن ذکره، جهت دیگرش هم وجود سهل ابن زیاد. روایت بعدی که استدلال به این شده برای به نفع مشهور، لسال المشهور، روایت عوان ابن تقلب هست، حدیث پنج باب 16 و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن حسین، عن ابن ابی عمر، عن اسماعیل ابن ابی ساره، عن عوان ابن تقلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ای ساعت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوتر، حضرت نماز وتر را، رکعت 11 نماز شب را چه وقتی انجام میداد، در چه زمانی از آخر شب نماز وتر را انجام میداد، ای ساعت، در چه وقتی حضرت این را انجام میداد. در جواب این سوال در روایت اومده علا مثل مغیب شمس الى صلات المغرب، مقدار انجام دادن نماز وتر به مقدار فاصله بین غیبوبت شمس تا نماز مغرب هست. از وقت غایب شدن شمس، یعنی استتار قرص، از وقت استتار قرص تا بله تا نماز مغرب این مقدار فاصله زمانی چه مقدار هست، حضرت در این فاصله این مقدار از زمان در آخر در قسمت آخر شب نماز و نماز وتر رو اون وقت انجام میداد. خب تقریب استدلال معلومه که در این روایت سوال شده از مقداری که حضرت نماز وتر رو میخوند، در جواب بیان شده که بله از زمان غروب شمس، از زمان غایب شدن شمس، یعنی استتار قرص، مغیب شمس غایب شدن یعنی استتار قرص، از زمان استتار قرص تا نماز مغرب. این که از زمان استتار قرص تا نماز مغرب، تا وقت نماز مغرب یک فاصله زمانی بیان شده، نشون میده که وقت نماز مغرب همون وقت غیبوبت شمس، همون استتار قرص نیست، بلکه یه فاصله میخواد که اون فاصله عملا منطبق میشه بر همون مقدار زمانی که بین استتار قرص تا ذهاب عمره مشرقی هست، همین فاصله که حالا تعبیر کردن، حالا تحدید کردن، تعیین کردن در بعضی از موارد مثلا 12 دقیقه، در بعضی از موارد 20 دقیقه، مثلا فاصله بین مثلا حدود 20 دقیقه تا 12 دقیقه مختلف هم بیان شده که چی. خب از این روایت استفاده میشه که وقت نماز مغرب رأس زمان استتار نیست، بلکه با یه فاصله هست. این تقریب استدلال به این روایت، چون فاصله دیگه‌ای غیر از این فاصله مثلا الی ذهاب العمرة المشرقية معهود نیست، تبعاً این اشاره به همون فاصله میشه. این استدلال به این روایت. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ ای ساعت امکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتر فقال علا مثل مغیب شمس الی صلاة المغرب، یعنی بر مقدار نماز خوندن حضرت بر این مقدار بوده، یعنی در این فاصله نماز میخوندی. آره نماز وتر حضرت این مقدار طول میکشید. علا مثل مغیب شمس، نداره که در این فاصله نماز وقت نماز وتر حضرت که معلوم آخر شب بود، ابتدای شب نبود، روی حساب تعبیر شده به مثل اون مقدار، به مثل اون مقدار حضرت نماز وتر رو انجام میداد. خب این آیا استدلال به این روایت تمام یا نه، یک اشکال شده در استدلال به این روایت، هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. من حیث سند اشکال شده که اسماعیل ابن ابی ساره توثیق نداره، روی حساب روایت از این روایت تعبیر میشود به خبر عوام، در نوع کلمه تعبیر شده از این روایت به خبر عوام. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله اسماعیل ابن ابی ساره توثیق نداره، ولی راوی از اسماعیل ابن ابی ساره اسماعیل ابن ابی ساره راویش ابن ابی عمر هست دیگه، بر اساس در خود همین روایت. و اصلا اینجوری که ظاهرن یعنی بحث مختصری شده، اسماعیل ابن ابی ساره روایت دیگه ای ندارد، هیچ روایتی ندارد، فقط همین یه روایت چه در کتب اربعه و چه در غیر کتب اربعه به این عنوان اسماعیل ابن ابی ساره روایت دیگه ای نداره، یه روایت داره همین روایت رو هم که ابن ابی عمر نقل کرده، ولو روایت دیگه نداره، ولی بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه روایت میشه، بر اساس اون قاعده میشه معتبره دیگه. این اشکال من حیث سند. اما از جهت دلالت، آیا دلالت بر مدعا دارد که قول مشهور باشه که ملاک ذهاب حمره مشرقیه باشه؟ اشکال شده، اصل اشکال در کلام مرحوم های حکیمه، در کلمات مرحوم های خویی هم همین اشکال به همین صورت مطرح شده. اشکال مرحوم های حکیم اینه که در این روایت درست فاصله تا صلات مغرب بیان شده، ولی که این نشون میده که وقت استتار قرص نیست، یک فاصله زمانی لازم هست بعد از استتار قرص، ولی در روایت نیومده فاصله زمانی بین استتار قرص تا وقت نماز مغرب، این که نیومده. اونی که در روایت اومده اینه که از استتار قرص تا نماز مغرب، نماز مغرب یعنی اتیان به نماز مغرب، اون وقتی که حضرت نماز مغرب را میخواند. کلمه وقت در روایت نیومده. اونی که در روایت به عنوان منتها برای فاصله زمانی ذکر شده نفس الصلات هست، لا وقت الصلات. خب وقتی که اون منتها وقت الصلات، ممکنه منتها وقت الصلات نیست بلکه نفس الصلات، ممکنه در اینجا اونچه که خارجاً اتفاق می افتاد در نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که عملاً نماز مغرب با یه فاصله‌ای از اون وقت اصلیش خونده می شد که اون فاصله نه به خاطر اینکه وقت نماز مغرب نیست، بلکه به خاطر انجام دادن مقدمات، اذان، اقامه یا بعد رفتن حضرت به طرف مسجد، این مقدار فاصله است که این فاصله، فاصله بین استتار قرص تا خود نماز مغرب، این دلالت نداره که وقت نماز مغرب هم مثلا بعد از 20 دقیقه است. اگه این فاصله 20 دقیقه باشه، این روایت دلالت میکنه برای اینکه بین استتار قرص و اتیان عملی صلات مغرب از نایه رسول الله صلی الله علیه و سلم این 20 دقیقه فاصله بود، اما اینکه وقتش هم این مقدار بود این را دلالت ندارد. ممکنه این وقت به خاطر که بله به خاطر فاصله شدن اتیان نماز مغرب از مغیب شمس، از استتار قرص، به جهت انجام دادن مقدمات باشه، نه اینکه به خاطر فرار نرسیدن وقت باشه، این را دلالت نداره. این بله این اشکالی است که در نوع کلمات مطرح شده در کلام مرحوم حکیم و در کلام مرحوم کوی اومده. اما از این اشکال آیا میشه جواب داد یا نه؟ یک جواب از این اشکال اینه که اون چی که بله قبول داریم که در روایت نیومده وقت نماز مغرب، خود نماز مغرب ذکر شده، ولی با توجه به این که با اتکا و استناد به ادله دیگر که اتیان به صلات فی اول وقتها مورد ترغیب بوده و اونجه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم عملا صادر میشه، صادر شده بر اساس این روایات اتیان به صلوات فی اول وقتها هست، ولو تعبیر صلات، تعبیر مذکور در روایت نفس صلات هست، وقت و صلات نیومده، ولی مقصود از صلات در اینجا به ملاحظه اون قرینه میشه وقت الصلات، نه خود نه اینکه وقت الصلات اول وقت، وقت فضیلت چیزی غیر از این باشه، یعنی همون مثلا استتار قرص باشه و اتیان خارجی نماز مغرب بعد از 20 دقیقه باشه. این بله با توجه به اینکه به عنوان قاعده عام به حد یا ناظر به نوع موارد هست، نسبت به نوع موارد بگیم که ما صدر من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونی که صدره اینه که بعد از نماز، بعد از وقت بوده، بعد از اول وقت بوده، با یه فاصله ای از اول وقت بوده، این قابل التزام نیست. پس با توجه به افضل بودن اول وقت با تأکیدی که شده و این که ما یستر عن رسول الله به لحاظ نوع موارد، به لحاظ غالب موارد میشه همون مورد افضل، طبعا این عبارت صلاة المغرب در اینجا به در قسمت مونده ها به همون معنای وقت صلاة المغرب هست. این یک جواب. جواب دیگه اینه که با توجه به اینکه این روایت در مقام تهدید هست، چون سوال شده که چه مقدار، جواب فرمودن امام علیه السلام علی مثل مغیب شمس الی صلاة المغرب در مقام تهدید، و در مقام تهدید اگر مبدا و منتهایی ذکر بشه، اون چیزی که به عنوان مبدا و منتها در مقام تهدید ذکر میشه باید امر مضبوطی باشه، امر منضبطی باشه، نه امری که به حسب حالات مختلف، به حسب حوادث مختلف مختلف میشه، کم و زیاد میشه. اون چه که در مورد نماز مغرب منضبط هست، وقت نماز مغرب اگه بیان شده باشه، اگه مراد از صلاة المغرب در اینجا وقت صلاة المغرب باشه، این تهدید تهدید به امر منضبط هست، هم در ناحیه مبدا هم در ناحیه منتها. ولی اگر مقصود از صلاة مغرب نفس صلاة مغرب باشه، به لحاظ مبدا منضبط هست ولی به لحاظ منتها منضبط نیست. خود این که تهدید، ظاهر تهدید به شیئین من حیث المبدا و المنتها، اینی که باید مقتضای قاعده عام اینی که به امر منضبط باشه، اقتضا میکنه که ما مراد از صلاة در اینجا رو وقت صلاة مغرب بگیریم. روی حساب استدلال به این روایت برای بله استدلال به این روایت عوان برای مدعا مشکلی نداره، من حیث و سندم که با قاعده توصیف مشایخ درست میشه. بالاخره جواب اینه دیگه، حالا ولو سوال رو به چه لفظی گفته باشه، چرا دیگه ای کدوم ساعت دیگه، کدوم ساعت، کدام ساعت، کدام را برای کل مقدارم به کار ببرد دیگه، خود به کار برده دیگه، سوال کرده. از جواب معلوم میشه که ناظر به همینه دیگه، از جواب معلوم میشه که مقدار را، یعنی مقدار مقدار زمانی که اشغال میکنه نماز وتر حضرت، این رو داره بیان میکنه دیگه. و این روایت عوام که مشکلی نداشت. روایت بعدی روایت بکر ابن محمد است که صحیحه است. الان مثل داره نداره که الان به در فاصله بین مغرب، یعنی اون مثل، یعنی اون مثل اون مقدار، نه در اون زمان. این کلمه مثل نشون میده که ناظر به تهدید اون فاصله زمانی است، ولی فاصله را نه اینکه خود زمان اتیان وقت اون باشه، نه زمان اتیان هم بعد دیگه. خب این در نه در این آره این نماز وتر حضرت هم 20 دقیقه، آره یک رکعت وتر حضرت، البته با یه بعضی هم قبلا بوده که وتر گفته میشه، اون شفع و وتر معنی یا وتر تنها هست، حالا برحال یا ستا باشه یا یکی تنها، مقصود اینه که اون یک رکعت یا سه رکعت در این فاصله حدود 20 دقیقه انجام میشه. این روایت بعدی روایت بکر ابن محمد که حدیث ششم اون باب باشه، صحیحه بکر ابن محمد، چون مرحوم صدوق نقل میکنه این را به اسنادش از بکر ابن محمد، سند مرحوم صدوق به بکر ابن محمد هم که مشتمل بر اجلا هست و لا اشکال در او، خود بکر ابن محمد هم که ثقه است و تعبیر جلیل القدر و اینها هم در مورد او به کار رفته، روی این حساب روایت مشکلی نداره، تعبیر از این روایت تعبیر به صحیحه میشه. این که در کلام مرحوم آقای حکیم تعبیر به مصحح هست که نشوندنده یک مثلا وجه شبهه اشکال قابل جواب هست، ظاهرا این تعبیر مناسب نباشه. سند مرحوم صدو بگو که تمام خود بکر بن محمد هم که مشکلی نداره. ابی عبدالله علیه السلام انه سأل و سائل عن وقت المغرب، وقت نماز مغرب چه زمانی هست؟ این بله، وقت نماز مغرب چه زمانی هست؟ جوابی که امام علیه السلام از سؤال بکر بن محمد داده اینه که بله، حضرت فرمود فقال ان الله یقول فی کتابی الابراهیم فلما جن علیه اللیل، جن هستی که داره، فلما جن علیه اللیل را کوکبن قاد هازا ربی، اون وقتی که شب سیاهی شب رسید، اینها ظلمت شب رسید، کوکبی را دید، گفت که هازا ربی، فهازا اول الوقت، اول وقت مغرب همینه، و آخر و زاله قیبوبت و شفق که همون عمره مغربیه باشه دیگه، و اول و وقت اشاء آخره ذهاب العمره، همون ذهاب عمره مغربیه، و آخر و وقتها الى غسق اللیل یعنی نصفها، یعنی نصف اللیل. خب این روایت بکر محمد تقریب استدلال اینه که در روایت سوال از این بود که وقت مغرب چه وقتی، جواب امام علیه السلام استشهاد به این آیه شریفه بود. از این استشهاد معلوم میشه که وقت نماز مغرب وقتی است که ستاره دیده میشه. خب ستاره چه وقتی در آسمان دیده میشه؟ اون زمانی که عمره مشرقیه از بالای سر رفته باشه، و الا وقت استتار قرص در غیبوبت شمس این که وقت مثلا چیز نیست، که وقت پیدا شدن ستاره ها در آسمان نیست. پس این روایت هم معیار را ذهاب عمره مشرقیه بیان میکنه. ولی لفظ ذهاب عمره مشرقیه نیومده، ولی عنوانی که در ذکر شده ملازمه داره با عمره مشرقیه. این استدلال، تقریب استدلال به این روایت. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده، مناقشه شده در استدلال به این روایت به وجوهی. در کلمات نوعا بعضی از این وجوه اومده، ولی در مستمسک همه این وجوه اشکال که به سه تا اشکال برمیگرده در مستمسک ذکر شده. اشکال اول اینه که بله، در این روایت عنوان دیدن کوکب، رؤیت کوکب معیار قرار گرفته، ولی رؤیت کوکب ملازمه نداره با ذهاب عمره مشرقیه. چرا؟ به جهت اینکه رؤیت کوکب گاهی قبل از غروب، گاهی با غروب، همون زمان غروب، گاهی بعد از غروب، گاهی هم بعد از زوال عمره مشرقیه است. اینطور نیست که رؤیت کوکب اختصاص داشته باشه به بعد ذهاب عمره مشرقیه، بلکه در غالب موارد قبل از ذهاب عمره مشرقیه هم دیده میشه ستاره‌ها در آسمان. خب با توجه به این که بله ملاک رؤیت قرار داده شده، ما نمیتونیم از این روایتی که معیار را رؤیت کوکب قرار داده استفاده بکنیم قول مشهور را که ذهاب عمره مشرقیه باشه. این اشکال اول که البته در ذیل در ادامه بیان این اشکال یه مطلب اضافی هم در کلام مرحوم حکیم هست، و اون اینه که خب ما باشیم و این روایت عنوان رؤیت کوکب ملاک قرار داده شده، اگر ما در این و غالب در این هم ذهاب به اصطلاح چیزه، ذهاب رؤیت کوکب قبل ذهاب عمره مشرقی است، اگر به این روایت بخوایم اخذ بکنیم ملاک را خصوص همین ملاک را غالب قرار بدیم که قبل ذهاب عمره مشرقیه، بعد از غروب و قبل ذهاب عمره مشرقیه، یا اینکه ملاک را رؤیت الکوکب قرار بدیم، هر در هر روزی کوکب دیده شد اون ملاک برای تحقق مغرب باشه. هر کدوم از این دو را که بخوایم بگیریم، این چیزی غیر از دو قول مورد نزاع در میاد، یعنی نه با استدار قرص میسازه نه با ذهاب عمره مشرقی میسازه. به لحاظ غالب حساب بکنیم یا به لحاظ غالب حساب کنیم، بین اوما میشه ملاک را، تمام المنات را رؤیت الکوکب قرار بدهیم، در هر روزی رؤیت کوکب در اون روز ملاک باشه، اینم باز سر در می آورد از قولی غیر از دو قول مورد بحث. پس ما از این روایت نمی توانیم رؤیت، از این روایت نمی توانیم اون حرف مشهور را که ذهاب حمره مشرقی باشه این را در بیاریم. خب این بله اشکال دوم اینه که این روایت در مورد نماز مغرب همونطور که مبدع را بیان میکنه، منتها را هم بیان میکنه، چون داشت که فهازا اول الوقت و آخر زاله قیبوبت و شب، نسبت به منتها معلوم هست که وقت اجزا نیست، وقت فضیلت هست. این از اونجایی که مساق روایت فل مبدا و مساقش در منتها یکی هست، وقتی که در قسمت منتها ناظر به وقت فضیلت باشه، طبعا در قسمت مبدا هم ناظر به وقت فضیلت هست. اینطور نیست که وقت اجزا را بیان کنه به طوری که قبل از آن خوندن نماز مغرب جائز نباشه، مجزی نباشه. نه، ممکنه منات در اجزا استطار قرص باشه، ولی وقت فضیلتش از ذهاب حمره مشرقی شروع شده باشه. یعنی در حقیقت اینجا دو تا وقت اجزا داشته باشه، یک وقت فضیلت که این فاصله بین ذهاب حمره مشرقی با فاصله بین ذهاب حمره مشرقی تا غیبوبت و شفق باشه که ذهاب حمره مغربیه از افق باشه. با توجه به اینکه صدر ذیل روایت در مقام بیان حکم فضیلت هست، ذیل هم باید حمله بر این معنا بشه. این اشکال دوم، که این اشکال دوم هم مثل اشکال اول در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، این اشکال بله. و اشکال سوم که در مرحوم آقای حکیم اومده اینه که این روایت که دلالت میکنه بر این که ملاک در وقت مغرب رؤیت کوکب هست، این معارضه داره با روایات، با بعضی از روایات دیگر که در اون روایات ائمه علیهم السلام نفی کردن منات بودن رؤیت کوکب را، و از اون روایات استفاده میشه که ملاک در نماز مغرب رؤیت کوکب نیست. به خاطر معارضه این روایت با روایات دیگر ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم که بله به این روایت استدلال بکنیم برای اثبات قول مشهور که ملاک زوال ذهاب حمره مشرقی باشه. حالا اون روایت بله این در این که ملاک رؤیت کوکب هست یا رؤیت کوکب ملاک نیست، روایت بکر ابن محمد دلالت بر این میکنه که ملاک ظاهر این که ملاک رؤیت کوکب هست. یه روایت دیگه هم در همون باب 16 سال و سایه نقل کرده، روایت شهاب ابن عبدربه، که در اون روایت هم ملاک رؤیت کوکب قرار داده شده، ولی در مقابل این دو روایت در بعضی از روایات ملاک بودن، مناد بودن رؤیت کوکب نفی شده. اون روایت شهاب که در باب، در همین باب 16 حدیث 9 اون باب هست، به اسناد مرحوم شیخ از محمد ابن علی محبوب، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمر، از محمد ابن حکیم، عن شهاب ابن عبدربه قال قال ابو عبدالله علیه السلام: یا شهاب اینی احب اذا صلیت المغرب ان ارى فی السماء کوکبا. من دوست دارم وقتی نماز مغرب بخونم که در اون وقت کوکب دیده بشه. خب این روایت مضمونن میشه مثل روایت بکر ابن محمد. مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایت، بله این روایت بکر ابن محمد و روایت شهاب، اینها معارضه دارن با روایت، بله معارضه دارن با روایت سبا و ابو اسامه که در حدیث 16 باب 18 هست. در اون روایت سوال شده بود که از که ملاک کوکب است یا کوکب نیست، نه. حدیث 16 باب، بله حدیث 16 باب 18 و انهو، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه، عن جعفر ابن سماعه، عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عن سبا ابن سیابه و ابی اسامه زید شهام باش. حالا ابی اسامه زید شهام که مشکلی نداره، ابراهیم ابن عبدالحمید هم قابل توصیفه با بعضی از مبانی عامه توصیف. قال سعد و الشیخ علیه السلام عن المغرب فقال بعضهم، جماعتی از امام علیه السلام سوال کردن راجع به نماز مغرب. حالا عنوان شیخ مقصود امام صادق علیه السلام هست، به اعتبار اینکه در بعضی از جاها تعبیر شده از امام صادق علیه السلام به شیخ الائمه، یا اینکه مقصود امام بله کاظم علیه السلام باشه که تعبیرهای تغییری بیشتر در مورد امام کاظم علیه السلام هست. حالا یادم فرقی نداره دیگه. حالا سهلوش اشه که ظاهر اینه که همون امام صادق علیه السلام باشه، عن المغرب و قال بعضهم جعلنی الله فداک ننتظر حتی یطلع کوکبون. سوال کردن یه دی، بعضی گفتن که از به امام علیه السلام عرض کردن که ما صبر کنیم بله کوکب در آسمان ببینیم اون وقت نماز بخونیم. فقال خطابیتون، یعنی این حرف حاله یا خطابی اون بله وابستگان به اون شخص خاص هست، اینطور نیست که ملاک در چیز، ملاک در نماز مغرب دیدن خطابیتون، اینطور نیست که چیز باشه، یعنی منصوب ابوالخطاب و اینا. ان جبرئیل نزل بها علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم حین سقط القرص، و که از بله جبرئیل وقت نماز مغرب را وقت سقوط قرص قرار داده. اینکه منتظر دیدن کوکب در آسمان باشید این نظر ما نیست. حالا ببینیم چه، حالا این در این روایت اومده که این عنوان، این حالا در کلام مرحوم حکیم اومده که این روایت معارضه داره، یعنی روایت بکر ابن محمد و روایت شهاب ابن عبدالرب معارضه داره، این دو روایت با اون روایت ابی سواک و ابی قسامه که حدیث 16 باشه. حالا ببینیم که معارضه چطور حل میشه. آیا بله این اونی که گفته شده یعنی اشاره به کوکب خاصی هست یا این که مطلق کوکب هست، اینا قابل بله بحثه. حالا این دفعه این یه روایتی هم داره که در بله that Sayyid or Ibn Hassan or Bad Sayyid Al-Jadi Muhammad Ibn Hassan Muhammad Ibn Hassan Muwassaq Abad Ibn Hassan Ishqali Nadu Hadith 23 An Abi Abdullah Alayhi Salaam Fi Hadith An Qal Amma Abul Khattab Fakadhaba Wa Qal Inni Amartu An La Yusalli Hova Wa Qal Inni Amartu An يسلي الله يسلي هو و اصحاب المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له الغيداني والله ان ذلك الكوكب ما اعرفه. این روایت با توجه به تعبیر خطابیه که میشه این ابوالخطاب یه چیزی به امام صادق علیه السلام نسبت داده جعل کرده بود که به نحو کذ که یک کوکب خاصی که اگه او طلوع بکنه او ملاک در وقت مغربه. امام علیه السلام در این روایت زراره فرمود که ما چنین کوکبی نمی‌شناسیم. ابوالخطاب دروغ بسته به ما که چنین مطلبی رو گفته. در این روایت ابی سماع هم اینه. حالا روی این حساب صاحب وسائل ذیل این روایت گفته که بله معلوم انه بعد ذهاب الغمرة المشرقيه اذا اتفق عدم رؤيه الكوكب لا يجب انتظاره بل لا يجوز و اما ما تقدم که باید کوکب دیده بشه فقط عرفت وجهه که قبلا در روایت همون زیلون بیان کرده. حالا جا اینه که قول و یعتی قول علل المراد کوکب خاص که ما یعتی این که در این روایت ابی اسامه و ابو بله نفع شده از ملاک بودن کوکب نفع شده ملاک بودن کوکب خاص که ما یعتی اشاره به همون روایت زراره است که در روایت زراره امام صادق علیه السلام فرمود که ابوالخطاب به من دروغ بست که من کوکب خاصی را به عنوان معیار در نماز مغرب ذکر کردم. خب حالا این سه تا اشکال پس سه تا اشکال شد در کلام مرحوم آقای حکیم. اشکال اول اینه که ملازمه نداره. اشکال دوم اینه که ذیل قرینه بر اینه که صدر هم ناظر به وقت فضیلت. اشکال سوم هم اینه که معارضه است بین این روایت و روایت دیگر. آیا این اشکالات تمام هست یا تمام نیست نسبت به اشکال اول که اشکال عدم ملازمه باشد؟ ممکنه اینجور جواب داده بشه از این اشکال که اگر اونچه که در این روایت اومده رؤیت کوکب به نحو مطلق بود این اشکال مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی که لا ملازمت بین رؤیت الکوکب و ذهاب قمر مشرقیه این اشکال جا داشت، ولی در روایت اونی که ذکر شده استشهاد به آیه شریفه است. در آیه شریفه رؤیت کوکب ذکر شده ولی مقید به این که جن علیه اللیل یعنی ظلمتی هم باشه، نه اینکه فقط رؤیت مطلق رؤیت کوکب ملاک در چیز نشد. اونجی که در آیه ذکر شده اینه که حضرت ابراهیم علی نبی نا و علی و علیه السلام اونی که در اون مورد اتفاق افتاد اینه که وقتی که ظلمت سیاهی شب اومد پوشش شب اومد اونجا اون کوکب را دید. روایت هم همون را ملاک قرار میده، یعنی رؤیت کوکب بعد ظلمت لیل را بعد ما جن لیل را قرار میده. نسبت به این قسمت نمیتونه شما بفرمایید ملازمه نیست. بله کوکب ممکنه فی نفس دیده بشه، ولی اون کوکبی که بعد ظلمت لیل دیده میشه اون رؤیت چنین کوکبی ملازمه داره. رؤیت کوکب یا ای کوکبه یا کواکب ملازمه داره با ذهاب قمره مشرقیه. این نسبت به اشکال اول. صلی الله علی محمد الله طاهرین.